دون بود. برای درمان حساسیت فصلی برای کسی که خلط صفراوی داره و یبوست داره چه ملینی پیشنهاد میکنید و کلن توصیه‌تون چیه؟
من یه پیشنهاد دارم، اینایی که مربوط به برنامه امروزمون نیست و سریع‌تر بگیم
حتما
که مربوط
تا برسیم به دیابتی ها.
ولی من تو آن یادداشت کردم سوال این عزیز گرامی رو، بهترین ملینی که میتونن بدن روغن زیتون هستش. میدونی که روغن زیتون هم غذا هم دوا، انرژی سلولی هم خوب بالا میبره. پس روغن زیتون اصل اگر انشالله تهیه بفرمایید، بسته به میزان در واقع یبوست که وجود داره، بین 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت، 8 ساعت یه قاشق چای خوری یا مربا خوری میتونید روغن زیتون رو نوش جان کنید. رو غذاهاتون اگه بریزین نه تنها ضرری نداره، بلکه خیلی هم برای کل بدن خوبه.
درسته. سوال بعدی خانمی بودن که گفتن که سرماخوردگی طولانی دارن، سینوزیت و سردرد دارن، پسر 7 ساله هم دارن که ایشون هم سرماخوردگی طولانی مدت داره، راهکار شما چیه؟
ببینید، روزی حداقل یه داروی هست به نام دوسین که ترکیبی است از سیاه دانه و عسل. ما پیشنهاد میکنیم از همین الان اونایی که داریم وارد فصل بالاخره زمستون هم میشیم، در آستانه فصل زمستان هستیم و وسط پاییز هستیم، روزی یک قاشق تا نصف، اینطوری بهتر بگم، نصف قاشق تا یک قاشق چای خوری از این دوسین مصرف کنن. دوسین تدبیر داره، یعنی فقط همینجوری قاطی کردن سیادون و عسل نیست، گرچه همینم خوبه، ولی از مراکز مطمئن تهیه بکنین دوسین رو. روزی یک قاشق هم به بچه هاتون میتونید هم خودتون بخورید. به بچه ها معمولا ما میگیم نصف قاشق چای خوری، بزرگتر رو یک قاشق چای خوری. خانم های باردار حتما با نظر پزشک معالجتون این کار رو بکنید، چون یه مقدار احتیاط شده در بارداری. دیگه چی بود؟
خانمی بودن که گفتن که پاییز و زمستون بچه‌ها چیکار کنن که سرما نخورن؟
همین مثل همون قبلیه دیگه، یعنی نصف تا یک قاشق چای خوری از دوسین رو میتونن استفاده بکنن که عالی هستش.
درست. آقای 76 ساله‌ای هستن که گفتن ورزش میکنن، تغذیه‌شون هم مناسبه، سبزیجات و میوه استفاده میکنن. برای پیشگیری از دیابت در سن بالا چه توصیه‌ای دارید؟
البته من یه بار اینجا اینو توضیح دادم و برای دلخوشی نمیگم، واقعا علمیه. دیگه تقسیم بندی های ذره عوض شده. الان طبق آخرین تقسیم بندی ها تا 60 سالگی رو جوان حساب
میکنن. بله.
از 60 تا 80 میان سال، یعنی این آقا
الان میان سال،
میان سال محسوب میشه.
بله.
و اینکه ورزش میکنن خب معلومه حتما میان سالن دیگه.
بله.
و از 80 تا 90 پیر جوان، 90 تا 100 پیر میان سال، 100 به بالا میتونن بگن من پیرم، خیلی پیرم. پس اینو درست. من عرض میکنم همه سالمندای عزیزمون خوشحال باشن از اینکه اگر واقعا مثلث سلامت رو رعایت بکنن و فرمایشات جناب ابن سینا و حکمای بزرگ رو رعایت بکنن، انشالله عمر طولانی خواهند داشت. راجب میوه هم بگم که جناب جالینوس میگن به پزشکا، به شاگرداشون که حالا ما هم دیگه بعدن جز شاگردای غیر مستقیم این بزرگا میشیم، میگن کسانی که میوه خیلی زیاد میخورن و درمان نکنید چون موفق نمیشید. پس میوه خیلی زیاد توصیه نمیشود. بعضی هم میگن ما شام نمیخوریم میوه میخوریم، صبح بلند میشیم میوه میخوریم، فکر میکنن که خیلی کار خوبی میکنن، در حالی که میدونید که میوه خیلی زیاد به خاطر درصد آب بالایی که داره، و باز ایزن به کسانی که روزی 8 لیوان آب میخورن، من توصیه کردم اینجا به جای آب، آب داغ بخورین، یعنی آب جوشیده که اندکی از ولرم گرمتر باشه. اگه نه آب 8 لیوان آب شما رو مریض میکنه. میوه زیاد خوب نیست، اینو جالینوس گفته، من نمیگم، در اتفاقا همه آب زیاد رو هم ابن سینا میگه. پس اونایی که الان به توصیه بعضیا الان خیلی زیاد آب میخورن، آب جوش بخورن، اشکال نداره. حالا هم 8 لیوان اگه تونستن بخورن که قطعا نمیتونن، چون آب داغ رو آدم بیشتر از 1 لیوان 2 لیوان نمیتونه بخوره، خیلی اذیت میشه. و ایشون پس میوه رو به اندازه بخورن، معمولا بین 1 تا 3 واحد میوه در روز توصیه شده.
درسته.
اگه در من جالب این روایته، اینو خوب گوش کنید، اگه در منزل خودتون بودین اشکالی نداره میوه های مختلف رو با هم بخورید، ولی اگر مهمانی بودین توصیه شده فقط 1 نوع میوه رو بخورید. درسته. حالا این نمیدونم اخلاقیه یا پزشکیه، به هر حال اینطوری
بیشتر اقتصادیه،
شاید اقتصادی و بل. اجتماعی و اخلاقی باشه. خب پس اینم یه نکته دیگه. چی بود سوال بعدی؟
سوال بعدی خانمی بودن که گفتن برای کسایی که سر دارن شما چه توصیه تغذیه‌ای؟
بله خب خیلی بیماری مهمی، به نظر من اگه موافق باشین یه روز اختصاص به سر بده، چون تو الان صحبت نکردیم، ولی همینطوری من بگم خوردن سردی ها و ترشی ها برای کسی که سر داره ممنوعه. پس اینا که سر دارن حواسشون باشه. بزرگترین سردی هم که معمولا بچه‌ای که سر دارن میخورن آب، پس همین آب اگر به فرمایش ابن سینا که میگه به بچه‌هاتون به جای آب خالی یه چیزی به آب اضافه کنید، بهترین چیزی که به آب میتونید اضافه کنید، خیلی عالیه و هیچ هزینه ای هم تقریبا نداره، حرارت، یعنی آب گرم به بچه‌هاتون بدین. ولی اگه شربت عسل بدین، شربت شیر انگور بدین، اینا رو به بچه‌هاتون بدین، سرشون خوب میشه. تقریبا من میتونم این رو به لطف خداوند متعال عرض کنم که تا الان بیماری سرعی نیمده پیش ما الا اینکه درمان شده. اینا که رعایت کردن، چرا؟ چون علت سر کاهش انرژی سلولیه و به راحتی با همین رعایت های فرمایشات جناب ابن سینا به راحتی درمان میشه.
درسته. سوال بعدی خانمی بودن که جراحی گفتن عمل قلب باز کردن، بله. مصرف گلگاف زبون و سنبولاتیب توصیه میشه یا خیر؟
ببینید اگه زیاده روی نکنی، بعضی ها میگن که ما گلگاف زبون میخوریم فشارمون میره بالا. اگر واقعا ببینید این توصیه کلیه، خوب دقت کنید، این رو هم ما از فرمایشات آقا امام رضا علیه السلام یاد گرفتیم، اگر چیزی بهتون نمیسازه اون استفاده نکنی. یعنی بدن ما چون گویاست، بدن ما فهم داره و مثلا ما میگیم سیر خیلی خوبه، ولی یه نفر میاد میگه من سیر که میخورم حالم بد میشه، سردرد میگیرم، فشارم مثلا میره بالا، برعکس این که ما توقع داریم سیر فشار بیاره پایین. پس بنابراین توصیه ما چی هست؟ آنچه که بهتون نمیسازه، حالا گلگاف زبون، سنبولتیب یا هر چیز دیگه ای هست، اولا با میزان کم استفاده بکنید، زیاده روی نکنید، بعدم اگه دیدید اثر سویی برای شما داره اون استفاده نکنید. این هم یه اصل کلیه. ولی در مجموع کسانی که مشکل قلبی دارن اتفاقا گل گاو زبون مقوی قلبه و با سنبولتیب هم که یه مقداری تقریبا میشه گفت مصلحش هست، خوب هست. و یکی از مصلحات گل گاو زبون هم لیمو امانیه، منتها من دیدم بعضیا خیلی زیاده روی میکنن.
درسته.
لیمو امانی رو به میزان خیلی کم، مثلا تو یه لیوان یک چهارم لیمو امانی کافیه، طرف مثلا سه تا لیمو امانی میریزه با یه لیوان مثلا گلگاف زبون. این کارو نکن.
متشکرم. سوال بعدی خانم 57 ساله بودن، گفتن که الان قند خونشون حدود 120 هست، مصرف شیره توت، شیره انگور، عسل توصیه میشه یا خیر؟
ببینین چون سوخت و ساز سلول مختل هست در بیماری دیابت، این کسانی که دیابتشون الان برقراره، یعنی درمان نشدن و قند خونشون، قند خون ناشتاشون از 125 بالاتر هست، توصیه شده که اینها مواد شیرینی حتی مواد طبیعی را محدود مصرف بکنن. مثلا در مورد عسل ما میگیم روز یه قاشق چای خورید یا یه قاشق مربا خورید، خورما روز یه دونه، یا مثلا شیره هم مثل عسل یه قاشق چایخوری عمر. اگر اینها بیشتر استفاده بکنن چون موتور سلولیشون خوب درست عمل نمیکنه قندشون میره بالا. یه خانمی اومد پیش من چند سال پیش گفت آقای دکتر من رفتم پیش یکی این طب سنتی و گفته کی گفته دیابتی ها نباید عسل بخورن؟ بخورید عسل، تو قرآن هم اومده شفا، بخورید. بعد میگه الان قند من شده 500، من چیکار کنم؟ من به حرف این آقا گوش کردم. ببینید اینطوری نیستش، اول شما باید بیمار رو درمان بکنید، بعد میتونید بهش آروم آروم عسل رو آروم آروم ببرید بالا، نه اینکه همو اول. شما هنوز مریض سلولاش نمیتونه، حتی قند کم هم نمیتونه بسوزونه، مشکل متابولیسم داره، گیرنده های انسولینی کار نمیکنن، انسولین به اندازه کافی به سلولا وارد در واقع عمل نمیکنه که قند وارد سلول بکنه. بعد شما بیان یه عالمه قند، خب معلومه که خب بالاخره عسل هم به هر حال هم ساکاروز داره، هم گلوکوز داره، هم فروکتوز داره، همه اینا به هر حال میبره بالا قند. پس یکی از توصیه هایی که حکمای بزرگ کردن این که طبیب آرام آرام کار بکنه. بله. من مریضا که میام میشینم بهش میگم ببین تبابت ما معجزه ای نیست، تبابت ما لاک پشتیه، یعنی باید با ما راه بیای 18 ماه 2 سال 5 سال باید بیای تا این بیماری آروم آروم درست بشه. این بیماری در عرض 30 سال ایجاد شده، نمیتونی در عرض 2 ماه. آخه بعضیا میرن میگن رفتیم پیش فلانی، حالا من نه، من که اصلا کوچیک هم هست، میرفتیم پیش فلان حکیمی خیلی هم معروف ولی خوب نشدیم، اینها اینم طب سنتی. نه، شما باید آرام آرام ببینید، شما برای تخریب یه ساختمون شما در عرض 2 ساعت یه لودر یه ساختمون میکنه زمین فوتبال، ولی همون ساختمون رو بخواید بسازین 2 سال طول میکشه. من بعضی وقت به شوخی به مریضا میگم ببین تو 60 سال زحمت کشیدی خودتو به این روز انداختی، یه 120 سال هم باید به من مهلت بدی درمانت کنم.
درست. آقای دکتر، یکی از عوارض دیابت زخم پای دیابتی هست که اتفاقا پیامک هم راجبش داریم، شما چه توصیه‌ای برای جلوگیری از ایجاد زخم پای دیابتی داریم و عزیزانی که حالا درجات مختلفی از زخم رو دارن چیکار کنن؟
بله، اولا یادتون باشه اگر دستورات کامل جناب ابن سینا و حکما رو رعایت کنی، همون شش تا که گفتم، زخم پا ایجاد نمیشه. ولی اینکه شما دیابت هم داشته باشین، معمولا کسایی که رعایت نمیکنن دچار این مشکل میشن، یعنی اوضاع دیابتشون خراب، مثلا هموگلوبین ایوانسی اومده 11-12 در حالی که نرمالش باید حدود 6 باشه. پس بنابراین اگر کسی رعایت کنه اولا زخم نمیشه. حتما تو خونه با دمپایی بگردین، با کفش طبی بگردین، با پای لخت نگردین، البته هوا برسه، یعنی کفش‌های مناسب. اینا رو الحمدلله پزشکای عزیز اساتید ما در طب جدیدم میگن به مریضا، ولی خب بعضی گوش نمیکنن. مثلا کافیه یه چیز پا رو زخم کنه، بعد همون یه ذره آروم آروم انقدر زیاد میشه بعد تبدیل. بعد دوم این نکته اینه که در همون مراحل اول به ما یا به هر کدوم از اساتید مراجعه بکنید، حالا چه طب جدید چه طب قدیم، چون هممون راههایی داریم برای جلوگیری و درمان زخم دیابتی. نذارید زخم بزرگ بشه. یه توصیه هم دارم به همکارای عزیز اساتید خودم در طب جدید، خواهشن زخم دیابتی رو اصطلاحاً ما بین خودمون میگیم دبریدمان، ولی به زبون مردم میگیم نتراشید زخمو. چرا؟ چون اینا مشکل عروقی دارن، مشکل عصبی دارن، وقتی میتراشید اون پانسمان طبیعی یا زخم پوش به فارسی از بین میره، اون بریر یا اون سد طبیعی از بین میره. اینا متاسفانه من دیدم کسایی که هی با قیچی و اینا هی ور میدارن این اطراف زخم ها، حالا یه گرانولیشن تیشوی تشکیل شده داره زخم رو ترمیم میکنه، شما هی میاد هر روز میرید بیتراشید و این دچار زخم های بزرگ میشن. خواهشن تو همون مراحل اول پا رو با عسل فراوان پانسمان کنید. بله. هرچه زودتر مراجعه به مراکز درمانی، حتما به مرکز درمانی خواهش کنید، بگید از جانب من، بگید دکتر سلام رسونم، با احترام گفتن نتراشید زخم، فقط با عسل فراوان پانسمان کنید، یا حالا با همون پانسمان های جدید نانو و اینا هم اشکالی نداره.
متشکرم از شما. بریم چند تا تلفن دیگه بشنویم خیلی سریع.
خواستم که صدای من پخش کنین. آقای دکتر تو رو خود برای پادر کمردن زیاد حرف بزنن، گفتن که روغن بابونه بگیرین بمالین به پاهاتون، ولی من گرفتم اصلا اثر نکرد. خیلی پادرد دارم، کمردرد دارم، یه چند روغن برای ما بگم بینم آخه چه اثری داره. دکترم زیاد رفتم، تنهام زندگی میکنم، خیلی پاهم درد کنی. خدا عزتون بده انشالله. خدا
با سلام و خدا قوت. از کارشناس محترمه تو این سوال رو داشتم، کسانی که مدام در کنار سرما سینستشون چرکی میشه، و یه سوالی که داشتم کسانی که از شکمشون هم نفخ میانه از چه مواد خوراکی استفاده کنن که این دفت بشه. با سپاس از امامان خود را تیر سرم از خیلی دوستتون دارم. شب سریع
بکشید، من ضربان قلبم بالا، بعد میخواستم ببینم دارچین، زنجفی، زردچوب آبیشن، سیر، گلپر، کدومش این ضربان رو میبره بالا؟ باز تشکر.
میخوام ببینم، من پسری دارم 13 سالشه، گهگذار شب ادراری داره، و بعد بردمش میگن که این سردی شده. هر چیز گرمی رو بهش میدم ولی بازم بدن تکتال عمل نشون میده. الان سیادونه رو بیشتر تو غذاهاش استفاده میکنم، حتی تو غذاهای پخت و پزش. میخوام ببینم مشکلی پیش نمیاره.
سلام آقای دکتر، یه سوال داشتم. من پسرم صبح که از خواب بلند میشه صبحونم بهش میدم مثلا تخم مرغ، همین چایی که دم نوش من با دارچین درست کنم، فقط همیشه میگه دلم درد میکنه. شما چه توصیه دارین؟ کوچیکه 6 سالشه. گفتم میخواد بره مدرسه، قبلش میگه دلم درد میکنه. گفتم توصیه‌تون رو بفرمایید من براش انجام بدم. مرسی، خیلی ممنون.
میگم رفتم که به سنتی دکتر برام دو تا دارو نوشته، که کبد یکیم بعد بلغم. خب بعد این دوتا رو خیلی غذا رو حذف کرده، یکیت اولی ماست، دومی دوغ. به جای اینا من چی میتونم استفاده کنم؟ سوزش سردل داشتم. ممنونم، خدا.
خب سوال اول، برای پادر کمردر روغن بابونه جواب نداده، بقیه روغن ها چطور؟
من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، تهیه کننده به من یه پیام دادن، گفتن یه چیز عمومی رو من بگم. ببینید اونایی که قند دارن، دیابت دارن، چون خیلی سوال کردن و ما نتونستیم همه رو پخش بکنیم. ببینید به طور کلی آب جوش بهترین چیزی هست که میتونه بدون دردسر خیلی به اینا کمک بکنه. پس آب اول، هر آبی دارید بجوشونید، بعد در حالی که یه مقداری از ولرم گرمتر هستش اون رو جایگزین آبتون کنید. این چیز عمومی هست که دیگه من مجبور بودم دستور
الان بریم سراغ سوالا
که بابونه رو فرمودی.
بله.
ببینید این که گفتن بابونه اثر نکرده، قطعا یک روغن به تنهایی اثر نمی کنه. باید کامل دستورات
سبک
ضروری و اصلاح سبک زندگی مسلح سلامت رعایت بکنن، بعد اون موقع انشالله بابونه هم اثر میکنه، به شرط اینکه بابونه هم همون بابونه‌ای باشه که دست شما در بابونم همون بابونه ای باشه که ما میگیم. یعنی گاهی ممکنه بابونه ای که تهیه کردن اون بابونه نبوده و کیفیت نداشته. ولی روغن سیاه دونه، روغن سورنجان، روغن قست، اینها همشون تو عطاری ها گیرتون میاد، حالا بعضیاشون فراوان تره، اینها میتونه کمکتون کنه، ولی خب بقیه دستورات هم رعایت کنه.
برای سینوزیت چرکی و نفخ چه درمانی پیشنهاد میکنید؟
عرض کردیم برای سرماخوردگی، حالا من باز اضافه میکنم، بجز این که روزی نیم تا یک قاشق چای خوری دوسین رو من گفتم، قطره گلاب، یعنی همین گلابی که تو خونه دارید و تو قطره چکون بریزید، هر دو ساعت دو قطره در هر سوراخ بینی بریزید، خیلی کمکتون میکنه. دیگه
برای نفخم؟
برای نفخ بهترین چیز زنیانه، هم خود زنیان که یه پودر مثل پودر فلفل سیاه قهوه‌ای رنگه، هم عرق زنیان در دسترس است تو عطاریا. یک رو بعد از غذا یه نصف استکان زنیان مصرف کنید، نفر رو خیلی خوب کنترل میکنه.
خالی میبودن که افزایش ضربان قلب داشتن، گفتن مصرف دارچین و زنجبیل و سیر و گلپر و غیره توصیه میشه یا خیر؟
ببینید اینا بر اساس خودتون هست، یعنی باید امتحان کنید با میزان کم. هر کدومش که ضربان قلبتون رو بالا میبره اونو بذارید کنار. دیگه
خانمی بودن که گفتن پسر 13 سالم شب ادراری داره، گفتن که سردیش کرده، بهش گرمی میدم، سیاه‌تونه میدم، ضرر نداره یا داره، و اینکه برای شب ادراری چه توصیه‌ای
می‌کنی؟ ببین این به نظر من به یکی از متخصصین طب سنتی، حالا یا به عرض کنم که یکی از حکمای طب سنتی مراجعه کنین، احتمالاً مشکلات دیگه‌ای داره مثل ضعف کبد، ضعف کلیه‌ها، این باید یه مقدار بیشتر روش کار بشه تا انشالله اصلاح بشه مشکلش.
سیاه دونه ضرر نداره توی غذاش استفاده میکنه؟
نه، ولی زیاده روی نکنین دیگه، اون حد روزی یک قاشق چای خوری رو رد نکنین.
درست. سوال بعدی خانمی بودن که گفتن پسر 6 سالم وقتی که صبحا صبحونه میخوره، حالا تخم مرغ یا دم نوش، دل درد هر روز.
اینو بعضیشون اصطلاحا یه اصطلاحی داره به نام ایسکمی مزانتر، یعنی خون خوب به روده ها نمیرسه، اونم به خاطر یا غلظت خون هست یا حالا به هر حال سردی بدن هستش که این اتفاق نمیفته. به نظرم روغن مالی با روغن بنفشه اگه پسر بچه هستش و اگه دختره با روغن سیادونه، از ناف شروع کنید، کل شکم رو روغن مالی عمیق بکنید، یعنی با یه مقدار فشار، این در جهت عقربه ساعت معمولا کمک میکنه.
سوال آخر، خانمی بودن که گفتن من مشکل کبد و بلغم داشتم، توصیه طب سنتی به من این بوده که ماست و دوغ رو حذف کنم، حالا جایگزین اینها چه چیزی پیشنهاد میکنید؟
من پیشنهادم آب قلم هستش، از این قلمای گوسفند یا گاو یا شتر بگیرید، با زردچوبه بپزید، آبش رو به عنوان منبع کلسیم میتونید هم تو غذاهاتون بریزین، هم میتونید روز یه استکان ازش میل بکنید، جا اگه نمیتونید ماست و دوغ بخورید این کلسیم شما رو جبران.
درسته. آقای دکتر یکم راجع به عوارض دیابت در حد یک دقیقه برای ما توصیه کنید، چون که ما خیلی سوال داشتیم راجع به این که چشمام در معرض خطره و فشار چشمام افزایش پیدا کرده.
واقعا ببینید، چون دیابت رگه ها و عرض کنم که اعصاب رو درگیر میکنه، مثلا اعصاب ریز و رگه های ریز تقریبا همه جای بدن رو درگیر میکنه،
بله،
از جمله چشم رو درگیر میکنه. خب برای اینکه این چشم دچار مشکل نشه باید قند کنترل بشه. حتما بعضی ها فکر میکنه حالا چون ما طب سنتی رفتیم دیگه داروام رو نخوریم، این کاملا خطاست. یک کار مشترک، یک همکاری مشترک بین طب جدید و طب قدیم باید اتفاق بیفته و این به قول این غربی ها میگن تیم، یه تیمی تشکیل بشه، یه گروه کاری تشکیل بشه، حتما طب جدید با طب قدیم با هم باشن، حتما بیمار هم به داروهای اونها عمل بکنه هم به دستورات طب قدیم عمل بکنه، اصلاح سبک زندگی رو بکنه، داروهاش رو مادامی که هنوز مشکل داره ترک نکنه و این باعث میشه که عوارض چشم و فشار و قلب و نمیدونم مغز و کلیه ها و اینا انشالله اتفاق نیفته.
انشالله. متشکرم از شما آقای دکتر که امروز هم همراه ما بودید، برای شما آرزوی سلامتی و سعادتمندی دارم، همچنین سپاس فراوان از شنوندگان عزیز و عذرخواهی بابت اینکه نتونستیم به تمام پیامک ها و تلفن های شما جواب بدیم. انشالله در
برنامه هم ندادیم، سلام بر همه عزیزان که سلام دادن.
بله، انشالله در برنامه های آینده بتونیم پاسخ به این عزیزان باشیم. تنتون سلامت باشه، خدا نگهدار.
این گله خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بهار دلشین آمد سوی چمن، ای بهار آمو فلسر سامن.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه، حتما اسام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک
احوالپرسی ساده میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید. شور زندگی.
به نام خدا. سلام، به برنامه شور زندگی امروز خیلی خوش اومدید. واقعا برای داشتن یک دوران سالمندی سالم نقش فرهنگ بسیار پررنگ و انکار ناپذیره. نگاه به سالمندان باید از منظر فرهنگی اصلاح بشه. این تفکر که فرد با سالمند شدن باید از چرخه آموزش‌های نوین و بروز و حتی تولید و فعالیت خارج بشه، باید در جامعهمون تغییر کنه. ما باید نگاه جدیدی به سالمندامون داشته باشیم.
زندگی رسم خوشایند است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من تو ببرد.
به نام خدا، من دکتر فدایی وطن هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای تخصصی سلامت سالمندان. امروز ما خدمتتون هستیم با موضوع کتابخوانی، یک سرگرمی برای من. من میخوام عرض بکنم که کتابخوانی فراتر از یک سرگرمی است. امروز ثابت شده که مطالعه و استفاده از قوای ذهنی نه تنها باعث میشه که اینها ضعیف‌تر نشن، بلکه به تقویتش هم کمک میکنه. قوه ذهنی انسان تنها قوه‌ای که هر چی بیشتر کار میکشیم ورزیده‌تر و قوی‌تر میشه. و تحقیقات زیادی ثابت کرده که مطالعه و داشتن به اصطلاح خوندن روزنامه و کتابخونی باعث میشه آلزایمر پیشگیری بشه و یا به عقب بیفته، و این خیلی خبر خوبی هست برای سالمندان. مضافا به اینکه خود نفس کتابخونی و کسب اطلاعات بیشتر مخصوصا در رابطه با مشکلاتی که باهاش مبتلا هستن میتونه خیلی به اینا کمک بکنه که جایگاه خودشونو پیدا بکنن و بتونم از زندگیشون بیشتر لذت ببرن. شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
دل من هوا تو کرده نازنین، نازنین خاطرات دلنشین، ای که خنده بی تو قهره با لبم، وقتی نیستی قصه دارم، تنها ترینم رو زمین. قصه تو دلم یه کوه، عشق من قد یه دریاست، هنوزی چشما به راهم، هنوز عاشق تو تنهاست.
از خانه میگویم و از وعدگاهی برای رسیدن به حالت یکسانی از تبسم. از خانه